بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره حمد بود که عرض کردیم باید اسمش رو بذاریم تفسیر عوام. و امام رضوان الله تعالی علیه همطور که عرض کردم با اشاره به این که ما وقتی میخواییم حقیقت معنای اسم را تحلیل کنیم نیاز داریم به قواعدی از فلسفه اعلا به تعبیر قشنگی که حالا میخوانیم از ایشون، و ما اگر بخواهیم برهانی مسئله را تحلیل کنیم باید از مسئله امکان ماهوی عبور کنیم و به تبع آخوند ملا صدرا مسئله منات احتیاج معلول به علت را امکان ماهوی ندانیم، فقر وجودی بدانیم. همونطوری که عرض کردم استهزار دارید ما مسئله منات احتیاج به علت رو غیر از مسئله عادی علیت تحلیل میکنیم. بذار در فلسفه اسلامی برخلاف فلسفه غرب ما هیچگاه مشکل علت نخستی نداریم، به خاطر اینکه فیلسوفان اسلامی بنایشون بر این نیست که هر موجودی معلوله، بلکه ملاک معلولیت را حالا یا حدوث میدانن اونطور که متکلمین اشاره میکنن، یا امکان ماهوی میدانن، یا امکان فقری که صدرا بیان فرموده. و به اصطلاح در فضای علیت و در فضای اینکه معلولی داریم و علتی داریم سه نگاه بین متکلمین و فلاسفه اسلامی وجود داره. امام رضوان الله تعالی علیه مسئله حدوث زمانی را اصلا متعرض نشدن، یک تصویر اجمالی با امکان ماهوی ارائه کردن، بعد هم از امکان ماهوی گذشتن و رفتن دنبال امکان فقری، و فقر وجودی را منات احتیاج معلول به علت دونستن. حالا دوستانی که در فلسفه اسلامی کار کردن تفصیلات این نکات رو میدونن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون توضیحات خیلی خوبی در این رابطه در کتاب علل گرایش به مادی گری ذیل مسئله علت نخستین و اشکالاتی که هگل، سارت و خلاصه راسل دارن بیان میکنه که اینها منات احتیاج به علت رو در نیافته اند. ولی کاملا معلومه که اینجا امام رضوان الله تعالی علیه با عباراتی که خواندیم دو مرحله را طرح کردن، مرحله حدوث زمانی رو طرح نکردن، چون اون خودش دارای اشکالات جدی است. در فلسفه اسلامی گفته شده که اگر مسئله بخواد با حدوث زمانی حل بشه مسئله خود زمان لاینحل میمانه، چون نمیشه برای زمان حدوث زمانی قائل شد. بلذا یا باید زمان رو معلول ندونست که غلط قطعا، یا اگر زمان معلوله معلولیت زمان رو باید با امکان ماهوی یا امکان فقری حل کرد. مشائیا با امکان ماهوی کار میکردن چون زمان رو کم متصل قار میدیدن، کم متصل غیر قار میدیدن در مقابل مکان که مثلا کم متصل قاره. ولی خب کمیت یک مقوله است از مقولات عشر و بحث مقولات عشره، امکانش امکان ماهوی بود. صدرا مسئله اصالت الوجود و حیث دوران رو که عرض کردم مطرح فرمودن، و با اساس بر اساس اصالت الوجود و حیث دوران مسئله فاعل وجود مطرح شد که در وجود بخشی خلاصه همطور که عرض کردم گیرنده و شیء داده شده یه واقعیت و معلول عین فقره، عین فقر وجودیه. معلول فیض علت، پرتوی علت، و موجودی است که عین فقره و اضافه، اضافه اشراقی است نه اضافه معقولی که عباراتش رو از امام خونده. خب منتها عرض کردم که این عباراتی که از امام ما قرائت کردیم، امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که خلاصه این کافی نیست، یعنی مسئله را حل نمی کنه. و ما اگر بخواهیم ظاهر کتاب رو رعایت کنیم، باید از این هم یه پله عمیق‌تر مسئله را ببینیم. داشتیم خلاصه عبارات امام رو در این رابطه مطرح می کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که نه، یه مقداری باید مسئله را عمیق‌تر از این ببینیم. امام برای بیان رابطه در واقع خلق و حق به تعبیرشون چند مثال را اینجا بیان می‌فرمان که میخوان بگن رابطه حق و خلق نه رابطه اضافه مقولی پدر و پسره، نه رابطه حتی شعاع شمس و شمسه، و نه رابطه قوای نفس و نفسه. هرچند شعاع شمس و شمس در واقع دقیق تر از رابطه پدر و پسره، هرچند رابطه قوای نفس و نفس باز قوی تره و دقیق تره، ولی باز هم رابطه خلق و حق از این عمیق تره. عبارات امام رضوان الله تعالی علیه این بود که خلاصه اول عرض کردم پله ای، اول با شعاع شمس کار میکنه، اگر آن شعاع شعاع وجود از آن گرفته بشود، بخواهد موجود باشد، تحقق داشته باشد، آن واحد هم نمیتواند، ممکن همانطور که در تحقق محتاج به مبدا است، در بقا هم محتاج است. ببین این شعاع وجود و تعبیری که به شعاع وجود میکنن، فضاش فضای امکان فقریه، فضاش فضای تشکیکه، و در فضای تشکیک و فضای امکان فقری میخوان بگم بله، بحث شعاع شمس و شمس میرسونه مطلب رو، کما اینکه میرسونه اینکه این خلق هم در حدوث محتاجه و هم در بقا، چون عین فقره، چون عین فقره، چون ایجاد و وجود و موجود یکیان، همطور که دیروز خوندیم تو توضیحات حضرت امام، اون موقع خلاصه این طوریه. اما ولی حواستون باشه که ما اینا رو برای نزدیک شدن به ذهن میگوییم، ولو این طور هم نیست، یعنی مسئله شعاع شمس توی این درس دومشون اینطور تصریح میکنن که ولو این طور هم نیست، یعنی ما نمیتونیم به این اکتفا بکنیم. خب حالا بر این که عرض کردیم عبارات رو یه مداری کامل تر کنیم، بعد یه پله عمیق تر کنیم، ببینیم پس باید چه بگیم که این اتفاق بیفته. بر این که عبارت رو دقیق تر کنیم، فرمایش اون عبارت رو میخوندیم که بله میفرمودن این طور نیست که موجودی به یک موجود دیگر ربط داشته باشد، مثل ربط پدر به پسر. خب این که رد شد، این یک ربطی است که موجودی مستقل به موجود مستقل دارد، که گفتیم این ربط اضافهش مقولیه، میره تو مقوله اضافه، مقوله اضافه مختلفت الاطراف، که دوستانی که فلسفه کار میکنن این رو دیگه مسلطن، اضافه اضافه مقولی است، مقوله مقول. ربط شعاع شمس به شمس هم با این که یک مرتبه بالاتری است، ببینید داره، حالا داریم اینو هم میذاریم کنار، این ربط شعاع شمس به شمس تشکیکه، امکانش امکان فقریه، و شعاع هم وجود داره، شعاع وجودی به تعبیر امام در اون عبارت درس دومشون، شعاع وجودی، ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یک مرتبه بالاتری است، باز هم شعاع شمس با شمس یک غیریتی دارد. خوب دقت بفرمایید که ایشون خیلی مرتب دارن پله پله مسئله رو تعمیق میکنن که ربط موجودی به موجود دیگر است. این دیگه تصریحشونه، اونجا تعبیرشون این بود که شعاع وجود، اگر آن شعاع شعاع وجود از آن گرفته شود، میخواست بگه که در بقا هم محتاجه و نمیشه شعاع را از مبدأ شعاع منفصل کرد و شعاع بمونه، امکان فقریه دیگه، چون این ربطه، نه اینکه ربط زائد بر واقعیتش باشه. درسته، با امکان فقری ما راحت میتونیم ممکن رو در حدوث محتاج بدانیم، در بقا همچون عین احتیاجه، نه موجود محتاج، ما موجود محتاج نیستیم، ما عین احتیاجیم. خب این معلوم، اینو میشه با تشکیک گفت و احتیاج ممکن رو در حدوث و بقا با تشکیک و با امکان فقری و با فقر وجودی تبیین کرد. خیلی قشنگ ایشون اونجا ازش استفاده کرد، اینو تبیین کرد، اما حالا میخواد یه مقدار عمیق‌ترش کنه. ربط قوای نفس مجرد به نفس هم یک مرتبه بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. خب دیگه چرا بالاتره؟ به خاطر اینکه اینجا ما تو عالم در واقع غیر ماده وارد میشیم از یه طرف، و بعد هم حالا انشالله خودشون میگن نسبت اراده به نفسه که فاعلیت نفس رو برای اراده امام فاعلیت به تجلی میدونن، که اینم حالا عرض میکنم و نزدیکتر میشه به مسئله تجلی، که حالا سر جاش خودشون با عبارت ایشون توضیح بدن بهتره. ولی بالاخره شعاع شمس به شمس خب یک واقعیت مادی است، یه موجوده با یه موجود دیگه، منتها شعاعه. قوای نفس به نفس بحث اراده و فاعلیتی است که او فاعلیت در عالم تجرد و اولا، و بعد یه فاعلیتی است که خیلی نزدیک به فاعلیت در واقع حقیقی، که این فاعلیت فاعلیت در واقع به تجلیه، که حالا انشاءالله میگیم بعد اون قاعده النفس فی وحدتها کل القوا قابل پیاده شدنه، که حالا عرض خواهم کرد. ببینم چقدر ما چون نمیخوایم بریم تو بحثای بعدی امام، میخوایم در حد فعلا حمد رادیو تلویزیون نگه بداریم، ولی با عبارت امام ربط قوای نفس مجرد به نفس هم یک مرتبه بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. لکن ربط قوه باصره به نفس، ربط قوه سامعه به نفس هم یک نحوه تغایری کثرتی هست. بازم مراتبه، یعنی واقعا فی وحدتها کل القواست، اما مراتبه، باز مراتب داریم. باز هم اگر کسی بخواد حقیقت نفس رو تحلیل کنه که در جای خودش انشالله حالا ببینیم عبارت امام، باز مراتبه، یک نحوه تغایری کثرتی هست. اما ربط موجود به مبدأ وجود به حق تعالی را نمی شود از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهی همین معنای ربط را با آن صورتی که هست افاده میکنن. خوب دقت کنید، از یه طرف امام میخواد بگه ربط هست، اما نه اون ربط هایی که اینا میگن. حالا ببینیم، لذا خیلی دقتی باید بکنیم که این فرمایش هست امام را در بیاریم، که من در مقام وقتی اضافه مقولی رو میذارم کنار سه مثال بزنم، بعد بگم اون آخری مهمتر از بقیه است. مثال اولم در واقع خدمت شما عرضم شعاع شمس و شمسه، مثال دومم قوای نفس و نفسه، مثال سومم بگم ربط موجودات با حق تعالی است. این سازمانی که ما باید باش کار بکنیم. و خوب فرمود امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که کتاب چی رو افاده میکنه. حالا یه ذره باز هم عبارت ها رو ادامه بدیم. تجلا ربه للجبل، امام میخوان بفرمان که در کتاب مسئله تجلیه، حالا تجلی رو میخوان تحلیل کنن. میفرماین تجلا ربه للجبل، به تجلی تعبیر میشود در دعای سماوات و به نور وجهه که الذی تجلیت بهی للجبل فجعلته دکا و خر موسا سائقا. حالا اون جبل رو هم تحلیل خیلی قشنگی میکنم، بعد عبارتشون میخونیم که میگن انانیت موسا بوده، بقایای انانیت موسا بوده برای تحقق فنا. حالا یک نسبت نمیدن ولی میگن این طوریه، حالا میخونیم بعد عبارت ایشون. پس تجلیت بهی، اون نوری که تجلی کردی به واسطه اون نور، للجبل تجلی، تجلیت در دعای سماوات که مشهور بین العلماء و بزرگان علماء عصر جمعه و مداومت میکنن بر این دعا، تجلیت بهی للجبل. در خود آیه شریفه سوره صاد دارد که تجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. یا میفرمان الله یتوفل انفس حین موتها. خوب دقت کنید این حرف امام اینه، با اینکه ملک الموت توفی میکند. ها خب، حالا سوال اینه که این چه نوع فاعلیتی است که در واقع فعل ملک الموت رو باید به خدا نسبت داد؟ حقیقتا فعل خداست، یا فعل ملائکه را باید به خدا نسبت داد؟ بله، الذين تتوفاهم الملائكه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله يتوفى. امام میخواد بگه فرشته توفی کنن، خدا توفی کرده. ملك الموت توفی کنه، خدا توفی کرده. انسان هم اگر کسی را بکشد باز گفته میشود که او کشته. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما رمیت از رمیت خب لکن الله رما. شما میخواد بفرماد این نسبت رمی را ما چطوری به خدا میدیم؟ رم فعل مثلا نبی بزرگوار اسلام در جنگ، چطور این رم رو ما نسبت میدیم به خود خدای متعال؟ ایشون بخواد بگه این مطلب عمیق‌ترین نوع ربطه، تجلی که اقتضا میکنه در واقع فاعل قریب یک فعل رو خدا بدانه، خدا فاعل بعید نباشه، طولیتی نباشه. ایشون فرمایشش اینه، میگه اگه شما طولیت قائل شدید کسرت داره، اگه مراتب قائل شدید تو کسرتید. لذا فرق این فاعلیتی که خدای متعال در ما رمیت از رمیت لکن الله رما براش قائلی، با فاعلیتی که شما برای نفس نسبت به قوای نفس قائلید، این طولیت هست. عبارت امام اینه، یعنی شما یه نوع فاعلیت اینجا دارید که خدای متعال رو میکنه فاعل قریب. ما رمیت و رمیت و ما رمیت یک تجلیس، یک نور است. اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیوار ادراکش بکنیم، آن وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم می شود. این فرمایششون اینه. در همین درسشون، درس دوم، باز یه تعبیری دارن که اینها به حسب قدم‌های برهانی است در فلسفه اعلا، نه فلسفه های متعارف، برهانی بر این معانی هست، لکن اینها همه غیر از آن است که اولیا می‌یافتن. اولیا با قدم سلوک از منازل گذشته و می‌یافتن، واقع را مشاهده می‌کردند. خب بعد حالا همون توضیحات رو میدن، فلما تجلی ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. بعد چون موسی تحت ربوبیتش بود، رب ارنی اندر الیک، رب ارنی اندر الیک، خیلی عالی که حالا ما بعدا اگر جا شد این بخشش رو خواهم خوان خدمتون. محتملا تا موسی هستی رؤیت نمیشود، تا تو هستی نمیشود، لیکن مایوسش نکرد. بعد امام سوال میکنه این جبل چیست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمی شود و بر آن می شود، این جبل طور است؟ امام میخواد بگه خب که معنا نداره که بر موسی نشه تجلی کنه، بر طور بشه تجلی کنه. آیا این اگر آن روز مردم در کوه طور بودن آن را می دیدن؟ آیا مثل رؤیت شمس بود؟ وعده ملاقات است. محتمل است که این استقر علی مکانه مراد این جبل باشد، این جبل که همان انانیت نفس موسی بوده که باز بقا داشته، بقایا داشته، با همان تجلی جبل را دک کرد، به هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید و خر موسی صعقا، که نظر مبارکشون در جاهای دیگه هم که تفسیر کردن یه چنین بیانی رو دارن که حالا شاید انشاءالله در اون بحثای بعدیشون که ما رسیدیم اینو بیشتر تحلیل کنیم. بالاخره ایشون اینجا نظرشون اینه که ما در فلسفه اعلا با قدم برهان میتونیم، در فلسفه اعلا نه در فلسفه های متعارف، میتونیم برهانی ارائه کنیم که اون برهان این نوع ربط خاص حق، خلق و حق رو تبیین کنه. ربطی که اولا مقولی نیست، ثانیا از ربط شعاع شمس به شمس که کثرت وجودی درش هست، از ربط قوای نفس به نفس که رابطه طولیت درش هست رو خلاصه چیز کنه، عمیق‌تر کنه. و ذات اقدس اله را فاعل قریب قرار بده. این تعبیری که ایشون دارن اینجا اینه و میخوان بگن که اگر این معنا درست در بیاد، اون موقع ما آماده میشیم که تحلیل کنیم الحمد را، حالا یا ال را ال استخراج بگیریم یا ال را ال ماهیت بگیریم که انشاءالله عرض خواهم کرد بعد. هر دو تارم میگن ولی با یه دقتی که یا اسما ذاتی بشن یا اسما فعلی بشن که عرض خواهم کرد انشاءالله خدمتتون. خیلی هم عالی گفتن ها، یعنی آدم اون به یاد اون جملات آقای مطهری میفته که با چه دقتی اونم تو تلویزیون برای همه، نه تو جلسه درس خصوصی سنگین با اصطلاح. خب این بخش از عبارات ایشون که این بخش مربوط بود به درس سوم که خواندم، بخش قبلی مربوط بود به درس دوم که خواندم که باز خلاصه اونجا بحث فاعل الهی رو تبیین میکرد، در درس دوم در حد فاعل وجود بود و شعاع وجود بود و کثرت وجودی، ولی وجود غیر مستقل، وجود عین ربط. در درس سوم تعمیقش کرد، رسوندش به ربطی که خب استقلال که از بین رفته بود، چه اتفاقی براش میفته، حالا اینو میخوایم با فرمایشات ایشون این رو توضیح بدیم. خدمت با سعادت شما عرضم که یک مقدمه ای را در واقع صدرا به امکان فقری اضافه میکنه که اون مقدمه وقتی به امکان فقری اضافه بشه نزدیک میشیم به این فرمایش اصل امام رضوان الله تعالی علیه. اون مقدمه ای که در واقع صدرا به امکان فقری اضافه میکنه و با اضافه شدن اون مقدمه یه بخشی از این مطلب روشن میشه که بعدا انشاءالله مفصل تر میخونیم بعضی عبارات رو، اینه که در فضای تشکیک و امکان فقری ما ماهیت رو میذاریم کنار، با وجودی که عین ربط و فقره کار میکنیم، اما سلسله را حفظ میکنیم. وقتی سلسله را حفظ کردیم اون موقع مراتب داریم، وقتی مراتب داریم، مراتبی داریم از در واقع موجودات که این مراتب وجودی طولیت درش صادقه، اون موقع شما میتونید در واقع تشکیک رو به همون معنای صدرائیش با طولیت تحلیل کنید. بر اساس این نظریه اون موقع اگه شما بگید مثلا مبدأ اعلا، خب اول در واقع مخلوقش که متأخر از مبدأ اعلاست یه حد وجودی داره به خاطر تأخرش، مرتبه بعدی که در واقع معلول مرتبه بالاست خب باز متأخر از متأخره. همینطور تشکیکی سلسله رو بیارید پایین و تحلیل کنید. بر اساس این تحلیل که اوائل فلسفه صدرا ارائه میشه، اون موقع مراتب هستی رو که نگاه میکنید در عالم مجردات همه فاعل الوجودن، در عالم ماده بله ما فاعل وجود نداریم، اعداد داریم. خوب دقت کنید تو سیستم تشکیک اینطوریه، شما مراتبی دارید که هر مرتبه در واقع افاضه میکنه مرتبه بعد رو، هر مرتبه افاضه میکنه مرتبه بعد رو، هر مرتبه افاضه میکنه مرتبه بعد رو، همه میشن در واقع مراتبی که خلاصه هر مرتبه فوقانی افاضه کرده، وجود بخشی کرده، فیض داده مرتبه بعد رو. پس شما سلسله از فوائل وجودی دارید که کارشون ایجاده، و چون در هر جا که ایجاد بشه ایجاد و وجود عین همان، یه امکان فقری هر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر داره. این فوائل اینطوری میشه نسبتاشون با هم. بله اینا تو عالم ماده نشون میدن که اونجا فاعلیت حقیقی در کار نیست، اعداده، بحث اعدادی، بنا نسبت به ساختمان، پدر و مادر نسبت به نطفه، اینا اعدادن. که تو فلسفه ثابت شده. اما تو عالم مجردات نه دیگه، وجوده، وجود بخشیه، هستی بخشیه و فاعل وجودن، هم تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه تو درس اولشون به کار بردن. شما فاعل وجودی دارید که این فاعل وجود افاضه کرده وجود را و این فاعل وجود وجود بخشی کرده، در درس اول در درس دوم گفتن ایجاد کرده. لازمه این تحلیل اینه که در واقع فاعل قریب وجود بخش مرتبه مادون مرتبه مافوقه. اینطوری هر فعلی که اتفاق میفته خب فاعل حقیقیش اون مرتبه مافوقشه که هستی بخششه. این تحلیل معناش اینه که شما در فاعل الهی که نفس ایجاد نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، اینطوری یا فاعل الهی فاعلی هستند که افاضه وجود درش میشه و اینطوری. خب منتها صدر یه مقدمه به این اضافه کرد که این سیستم تشکیکی که خلاصه هر مرتبه ای فقیر نسبت به مرتبه مافوق و حد وجودیش خیلی بیشتر و بیشتره تا مافوقش و مافوقش و مافوقش و مافوقش میرسه تا کجا؟ میرسه تا مبدأ اعلا. مبدأ اعلا چون حد نداره، صدران نشون داد که اون موقع این مبدأ اعلا به دلیل حد نداشتن سلسله را میبله. خوب دقت کنه، وقتی پذیرفتم که مبدأ اعلا وجود لاحده، معناش اینه که سلسله دیگه وجود نداره. وقتی مبدأ اعلا حد نداشت، اون موقع من نمیتونم این فعل مرتبه مثلا مادون رو به خود اون مرتبه نسبت بدم، همه این سلسله میشن فاعل اعدادی. دیگه فاعل الهی فقط مبدأ اعلاست. تعبیر بسیار بسیار خوبی که امام رضوان الله تعالی علیه از این تعبیر خوب استفاده میکنن در این تفسیر سوره حمدشون خیلی مهمه. ببینید تحلیل صدرا و اضافه شدن این مقدمه، تعبیری که به کار بردن اینه که اگر من گفتم اگر موجودی حد داشته باشد ممکن است، موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست، تعبیرشون این بود. چون از اول امام همه رو با هم گفت، ولی فقط پله پله تو آموزش صدا و سیمایش تعمیقش کرد. موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست، این به ضرورت عقل باید دارای همه کمالات باشد، برای اینکه اگر فاقد یک کمالی باشد محدود می شود، محدود که شد ممکن است. فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز. خب جالبشه، موجود مطلق است، ممکن موجود محدود است. اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور لامتناها در به صورت غیر محدود نباشد، در او متبدل می شود به ممکن. آن که ما خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن بوده. خب تعبیرشون خیلی قشنگه. این ببین این مطلب ایشون میخواد بگه اگر اینو کسی خوب بفهمه، اون موقع فاعل الهی فقط یه نفره، فقط یه موجوده. اینو اولش که ایشون اومد اینو بنا گذاشت، اما اینو هی توضیح داد که جا بیفته. یک چنین موجودی، پس من با یه وقتی میگم، ایشون میخواد بفرما وقتی من میگم حق تعالی حق مبدأ خلقه، معناش اینه که من یه موجودی دارم که همه کمالاتو داره، همه را به شکل لامتناها داره، هیچ تناهی در وجود و در کمالات وجود برای او فرض نمیشه. اگر یه چنین موجودی داشته باشم، اون موقع خلاصه کثرت به این میره. ایشون میخواد اینو بگه، اگر یه چنین موجودی داشته باشن آن که ما و الا اون واجب دیگه نیست، ممکنه، چون حد پیدا میکنه. اگر چنین موجودی داشتم، اون موقع معناش اینه یک چنین موجودی که مبدع یک ایجاد می شود، مبدع یک وجود می شود، تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او، بله از مخواب بالا رو بخونم، اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور نامتناهی به طور غیر محدود در او نباشد، او متبدل می شود به ممکن. یک چنین موجودی وقتی مبدعیت پیدا می کنه، همه وجودات به مبدعیت او وجود پیدا می کنه و همه موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا می کنن واجد همان کمالاتی هستن که در او هست. چون فرمایشش اینه. بعد این منافاتی نداره که خود اون، بعد همه موجودات میشن اسم او. مطمئن بعد حالا تو خود اسم ما مراتب داریم، اونو عرض میکنم. این فرمایش ایشون اینه که حالا فرق بین اسم اعظم و غیر اسم اعظم رو انشاءالله تو ادامه بحث میگیم. پس من حواسم رو باید بدم که من اگر آمدم و از حد وسط لاحدی مبدأ اعلی استفاده کردم، با استفاده از حد وسط لاحدی مبدأ اعلی در واقع سلسله جمع میشه، با حد وسط لاحدی مبدأ اعلی اون در واقع تشکیک ابتدایی که مراتبی درست میکردم، هر مرتبه فاعل وجود مرتبه مادون بود، طولیتی به وجود میاد، این طولیت جمع میشه. حالا الزامات این حرف رو یکی یکی میخوان بررسی کنم. این نکته مهمی است که یعنی من وقتی وارد فضای حکمت متعالیه میشم، حکمت متعالی یه شروعی داره یه پایانی داره. حالا میخونیم چند تا عبارت دیگه از ایشون رو و بعد هم تحلیلای عمیق‌تر ایشون رو. ایشون میفرماد ببینید اینی که ما دنبال یه چنین حقیقتی هستیم برای اسم، اون موقع میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که من اگه فعلی ازم صادر بشه، خودم اسمم، فعلمم اسم اوست، نه اسم من، با اینکه فعل منه اما من حائل فعلم نیستم. حالا میخونیم عبارت ایشون، تعبیرش خیلی تعابیر عجیبی. هم خودم اسمم، هم فعلم که قوام وجودیه به من داره، باز اسم اوست، چون من حائل اون نیستم. اون موقع این ما رمیت از رمیت لکن الله رما درست میشه. فعل ملک الموت فعل اوست، خود ملک الموت اسم اوست، فعل ملک الموت اسم اوست. پس حمد من اسم اوست، حمد فعل منه اما اسم اوست. حامد اسم اوست، حمدم اسم اوست. ایشون بخواه بگه این نتائج این تحلیل بسیار ظریف عمیق این طوری میشه. حالا میخونم، حالا ببینیم چه مقدار. ببینین تو همون درس اول هم بعضی از اینا رو میگه. بله، مثلا در نباتاتی که سابقا، حالا اینا رو میخواد بگه که همه چیز زنده است، اینا رو شواهد طبیعی هم براش میاره. بعد میگه حالا من نمیدونم این حرفای علوم طبیعی راستن یا دروغ، لکن عالم پر حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستن، همه چیز اسم خداست، شما خودتان از اسماء الله هستید، زبانتان هم از اسماء الله است، دستتان هم از اسماء الله است، به اسم الله الحمدلله. هم که می کنید اسم الله است، خود حمده هم اسمه. پس حمد شما به اسمه و خودش اسمه. از اینجا پا می شوید می روید به منزلتان با اسم الله می روید. نمیتوانید تفکیک کنید. خود شما اسم الله هستید، حرکات قلبتان هم اسم الله هست، حرکات نبضتان هم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشود همه اسم الله هن. از این جهت آیه شریف محتملا میخواهد بگوید همین معنا را. در بسیاری از آیات دیگر هم هست که به اسم الله کذا صحبت از اسم الله، همه چیز یعنی حق است و اسماء الله همه چیز اوست. حالا نتیجه حرف اینه که اسم در مسمای خود فانی است. ایشون بخواد بگه نور که میگیم، ظهور که میگیم، تجلی که میگیم، این معناست. من حالا جلوتر میبریمش، نمیخوام بگم این اوست، نگاه کنید، نمیخوام بگم خودشه، نه، وحدت شخصی به اون معنا نیست. میخونم عبارت شو براتون جلسه بعد، یه فرصت من تمام شده، اینو نمیخوام بگم. اما نمیخوام فاعلیت قریب او را در هر حادثه ای جمع کنم. خدا رحمت کنه ایشون رو، این که واقعا میومد میگفت خدا خرمشهر رو خدا آزاد کرد، تعبیر خیلی جالبی دارن. میخونم عبارات دیگر ایشون رو، عبارات ها بسیار عبارات های عجیب و مرتبی است. یک بخشش رو با تشکیک تبیین میکنن، یه پله بهش اضافه میکنن، تشکیک رو به تعبیر قشنگ تلمیز بزرگشون مرحوم مهمتری ترقیق میکنن، به تعبیر زیبای استاد بزرگوار اون از آیت الله جوادی، سلسله جمع میشه، اون میشه فاعل قریب، که حالا هم تو بیانات ایشون همینجا تو این جاها هست، هم تو بیانات مرحوم آقای طباطبایی که ان شاءالله عرض میکنم. که اگر این طوری بشه، ایشون میخواد بگه ببین من ربط دارم، من نمیخوام بگم فقط اوست، اما ربط و بگونه ای دارم که طولیت از بین بره، ربط و بگونه ای دارم که سلسله در کار نباشه، ربط و بگونه ای دارم که تجلی، ظهور و فناء در واقع صادر در مصدر صدق کنه. اینا رو دیگه از همون درس اول که من هی بخوام حالا براتون عبارت‌ها یکی یکی در بیارم بخونم، که حتما استدعا دارم دوستان با این فضایی که من عرض کردم دیگه این دو سه درس اول رو حداقل یه بخششون که حالا ما توضیح دادیم، یه بخشش هنوز مونده درباره استقراق یا الماهیت، حمد مطلق یا هر حمدی، اونو انشالله میگیم خدمتون، کمان که درباره مرتبه غیب الغیوب هم همینجا اولش یه چیزی میگن که دست ما از حمد اون مرتبه، مرتبه ذات کوتاه تا دست رسول گرامی اسلام. بله، ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک ام انت کما اثنیت علی نفسک، اینو میگیم انشالله. اینم نگفتیم هنوز، اینا را اخو خوشبختانه از اول که وارد میشن با همین عم، اما عرض کردم این حیث معرفتیش رو تو بیان آموزشی رعایت فرمودن که شما مراتب رو میتونید داشته باشید، اما مراتب رو به گونه ای باید تحلیل کنید که فاعل قریب او باشه. مراتب رو به گونه ای تحلیل نکنید که تشکیک طولی به وجود بیاد. این اونی نیست که کتاب و سنت دارن به ما میگن. کتاب و سنت چیزی که به ما گفتن خلاصه اینه، بله، تعبیرشون اینه که اونجا که داشتیم نور رو میخوندیم هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحوه استقلالی، استقلال معنیش این است که از امکان خارج بشود، موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت، از این جهت این که میفرماید به اسم الله الحمد و به اسم الله قل هو الله احد، نه این است که مقصود محتملا این باشد که بسم الله واقعیتی است که این واقعیت این طوری است با اسم الله بگو، نه، این گفتنت هم به اسم الله هست. خیلی حرف این تیکره نمیشه ازش بگذریم. نمیخواد بگه بسم الله یه واقعیت، تو از بسم الله استفاده کن، نه، میخواد بگه گفتنت اسم الله، خود گفتنت اسم الله. نه این است که مقصود محتملا این باشد که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم واقعیتی است که این واقعیت این طوری است با اسم الله بگو، نه، یعنی گفتنت هم با اسم الله هست. بعد میفرماید با اسم خدا که جلوه اوسا، حرف ایشون اول اینه، اسم جلوه است، اسم درست نمیشه الا با جلوه و تجلی. همه موجودات به این جلوه متحققن، همه حرکات حرکاتی است که از همان جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع میشود از همان جلوه هست، و چون همه امور همه چیز از اوست و به او برمیگردد، تعبیر ایشون هوست، حالا میخونیم عبارت ایشون رو، هوست، هو الاول و الاخر، هوست، این تعبیر قشنگی است که حالا میخونیم از ایشون تو این درس ها. و چون همه امور همه چیزها از اوست و به او برمیگردد، هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد. بله، آن وقت هم که داری باز هم از خودت نیست، آن چشم هم که داری و فلان، تا آخر اینا رو پیاده میکنه. پس هر اسمی، هر حمدی، هر ثنایی خودش اسم الله و به اسم الله، یعنی نمیخواد بگه تو این کارو بکن، میخواد داره توصیف میکنه یه واقعیت خارجی رو، توصیف میکنه رابطه حق و خلق رو، جلوه را، تجلی را، ظهور را، هوست را، به تعبیری که حالا بعدن میخونیم ازشون چون وقت من تمام شده، ولی انشالله اجازه بدید این عبارت ها رو با یه دقتی ملاحظه بکنید. ما حالا باز یه توضیح دیگری داره تو عبارت ایشون، اونم عرض بکنم که این بخش در واقع الاستقراق رو تا یه حدی بتونیم تمام بکنیم، چون باید الاستقراقش هم بگم که تمام بشه این مرحله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.